در صبحانه با خبر امروز ابراز نگرانی وزیر بهداشت ایران از روند شیوع کرونا در کشور. نمکی میگوید در صورت غفلت و کوتاهی در دقیقه 90 گل میخوریم. گفتگویی که حاشیه هایش بر متن غالب شد، چرا خبرگزاری رسمی ایران مصاحبه معاون ارتش را از خروجیش برداشت؟ ادامه ناآرامی و تظاهرات اعتراضی در بیش از 70 شهر ایالات متحده. سازمان آزادی‌های مدنی توییت رئیس جمهوری درباره تروریستی خواندن آنتیفا را رد کرد. و خلاقیت از راه تخریب، هنرمندی که با شیشه و چکش اثر هنری خلق می‌کند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. عملکرد ناهماهنگ و گاه متناقض مسئولان ایرانی درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا همچنان ادامه دارد. در حالی که حسن روحانی از بازگشایی همه اماکن مذهبی خبر داده بود، وزیر بهداشت در بازگشت از مشهد گفته به خاطر رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در صحن مزار امام هشتم شیعیان قصه خورده است. سعید نمکی پیشتر و در زمان حضور در این شهر مذهبی اما گفته بود نگران بازگشایی صحن نیست. وزیر بهداشت ایران همچنین از آنچه عادی انگاری کرونا خوانده انتقاد کرده و هشدار داده که ادامه این روند باعث به تعبیر او گل خوردن در دقیقه 90 خواهد شد. آقای نمکی گفته دست کم 3 استان در مرحله پیک شیوع بیماری هستند و تاکید کرده که رئیس جمهوری را از این موضوع مطلع کرده. در همین حال حسن روحانی میگوید کشور نه تنها پیک بیماری را پشت سر گذاشته که حتی در مرحله هشدار هم نیست. موضوعی که حتی با آمار رسمی خود دولت حاکی از افزایش مجدد بیماران و قربانیان همخوانی ندارد. دلیل این همه ناهماهنگی و تناقضگویی چیست؟ مشکلی صرفاً مدیریتی یا مسائل پشت پرده؟ بیشتر صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از ایلیا جزائری.
با ادامه بازگشایی ها آنچه در ایران می توان مشاهده کرد، از یک سو اختلاف نظر میان برخی مسئولان در زمینه سیاست هایی است که باید در ماجرای مقابله با کرونا اجرا کرد، و از سوی دیگر اختلاف میان برخی دستگاه های مدیریتی است. رئیس جمهوری ایران از موفقیت در کنترل کرونا سخن می گوید.
الحمدلله امروز ما شرایط قابل قبولی رو مشاهده می کنیم. حتی به نظر من شرایط ما شکننده هم نیست.
اما به نظر می رسد برخی مدیران دولتی چندان با آقای روحانی هم نظر نباشند و حتی از وضعیت نگرانند و گلایه‌مند.
امروز متاسفانه 2 اتفاق بد داره می افته. یکی این که مردم فکر می کنن کرونا تمام شد. ما از بارها من این مثل رو زدم، از گوشه هایی از این زمین دقیقه 90 ما گل خواهیم خورد با این روادی که الان من دارم میبینم. دوم این که متاسفانه بعضی از مسئولین هم دچار این توهم شدند، هی به من فشار میارن اینجا رو بکنیم، اونجا رو بکنیم، اونجا رو بکنیم. و
این نگرانی همراه شده با اعلام آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا که با جهشی قابل ملاحظه طی 24 ساعت به نزدیک 3000 تن رسیده. آماری که گرچه بسیاری در آن تشکیک میکنند، اما باز هم جهش در شمار جانباختگان را نشان میدهد.
متاسفانه در 24 ساعت اخیر ما با افزایش نسبی نسبت به روزهای گذشته، میانگیری نسبت روزهای گذشته، 81 هموطن مبتلا به بیماری رو متاسفانه از دست دادیم. 7878 نفر تا این ساعت و این لحظه در اثر ابتلای به این بیماری به طور مسجل جان خودشون رو در کشور از دست دادن.
و اختلاف بعدی به نظر میرسد در تهران باشد، میان وزارت بهداشت و شهرداری بر سر اجرای طرح ترافیک. دولت اما میگوید شهرداری حداقل امکانات لازم را برای رعایت اصول بهداشتی در حمل و نقل عمومی فراهم نکرده.
برای ما امروز مهمترین عامل مهار کرونا است. آلودگی هوا اینقدر برای ما مهم نیست الان، اولویت اول ما نیست، کما اینکه آلودگی هوای اونچنانی هم ما تهران گزارش نداریم. متاسفانه نه ناوگان متروی ما، نه ناوگان اتوبوسرانی ما، هیچی توش اضافه نشده. ماسک رو هم اجباری کردیم، اما آیا این ماسکی که اجباری میکنیم تو ساعت پیک، مردم میرن گرما، پیر زنی پیر مردی بر میداره نمیتونه نفس بکشه، همون لحظه داره برای خودش ویروس رو منتشر میکنه.
و این بار دولت آماری از بخشی از خسارتهای خود در نتیجه شیوع کرونا اعلام کرد.
بیماری کویت 19 فقط در 13 رسته این که محاسبه شد با 108 هزار میلیارد تومان کسری درآمد و ضربه به کسب و کارها ما رو مواجه ساخت.
خسارت‌های اقتصادی مسئله‌ای که باعث شده دولت‌ها سعی در پایان هر چه سریع‌تر محدودیت‌ها کنند، اما گاهی نمی‌شود. مثلا در عراق، همسایه غربی ایران، جهش آمار مبتلایان باعث شد دولت قانون منع رفت آمد را برای یک هفته دیگر تمدید کند، تصمیمی که نارضایتی هم در پی داشت.
مردم عراق خیلی هزینه دادن. الان شما دارین قرنطینه اجرا می‌کنین؟ مردم غذا ندارن بخورن، دیگه به ویروس کرونا توجه میکنن.
در ترکیه از دیروز بازارها و برخی رستوران‌ها با دستورالعمل‌های ویژه بازگشایی شدند، اگرچه به نظر میرسد احیای اقتصاد زمان بر باشد.
صادقانه بگم برای باز شدن بازار خیلی هیجان داشتم، علاوه بر اینکه جایی برای کسب درآمد ماست، یه مکان قدیمی و فرهنگیه. اما به هر حال کرونا روی همه تاثیر گذاشته و فعلا اوضاع اقتصادی مثل قبل نیست. باید برای ادامه زندگی بجنگیم.
بریتانیا کاهش محدودیت‌ها را اعلام کرد. در این حال تأکید کرده در صورت سعودی شدن سیر شیوع کرونا، بار دیگر قوانین سختگیرانه اجرا خواهد شد. فرانسه هم از امروز سه‌شنبه مرحله دوم کاهش محدودیت‌ها را اجرا می‌کند. اما برزیل، کشوری که پس از آمریکا بیشترین شمار مبتلایان کرونا را دارد، شاهد اعتراض و درگیری است. درگیری میان هواداران رئیس جمهوری که مخالف سیاست‌های قرنطینه است و مخالفانش که سیاست‌هایش را از عوامل شیوع گسترده کرونا در کشور می‌دانند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای علایی، باز هم ناهماهنگی بین رئیس جمهور و وزیر بهداشت ایران رو میبینیم. وزیر بهداشت میگه دوران خوشداره، ولی رئیس جمهوری این رو قبول نداره. واقعا این همه ناهماهنگی و تناقض‌گویی در چیست؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. جای تعجبه که این ناهماهنگی بین در واقع رئیس دولت و وزیر بهداشت وجود داره، یا اینکه نگرانی هایی که وزیر بهداشت میبینه رئیس جمهور نمیبینه که خیلی جای تاسفه، یا اینکه بهش انتقال داده نمیشه که اینجا مسئولیت وزارت بهداشت رو نشون میده، چون بهترین در واقع دیدبان همون کارشناسان وزارت بهداشت هستن. و وقتی که ما میبینیم خود کارشناسان، معاونت وزیر و خود وزیر بهداشت اینطوری اعلام میکنه که به قول معروف سفری داشته به مشهد و دیده واقعیت ها چطوره، نگرانی ما هم از همین واقعیت ها بوده که با مسائل دستوری نمیشه این بیماری رو کنترل کرد، بلکه باید مراقبت های بیش از حد در واقع لحاظ کرد که مطمئن بشیم که مردم آلوده نشن، مخصوصا وقتی که مساجد که باز میشه لاجرم افراد در تماس بیشتری قرار میگیرن و همین مسئله باعث میشه که در دو سه هفته آینده ما دوباره افزایش چشمگیر موارد مبتلا داشته باشیم.
البته وزیر بهداشت گفته که به رئیس جمهور اعلام کرده که در وضعیت هشدار هستیم. چرا دوباره آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران رو به افزایش؟ آیا مشکلات مدیریتی وجود داره؟
قطعا همینطوریه، چون شما نگاه کنید وضعیت موارد جدید رو، وقتی که رئیس جمهور دستور میده که مراحل یکی پشت سر دیگری در زمینه باز کردن صورت بگیره بدون توجه به روند روبه رشد موارد جدید، و از طرف دیگه توجیه میشه که علت افزایش موارد جدید به خاطر تست بهتر هست، در صورتی که اگر تست بهتر باشه ما نباید انتظار داشته باشیم که نیاز به بستری بودن و موارد فوت افزایش پیدا کنه. در صورتی که در طی یک هفته گذشته هم نیاز به بستری افزایش پیدا کرده تا 50% و هم میزان مرگ و میر، و این نشون میده که در واقع بی‌توجهی به این مسئله صورت گرفته و نمیتونن این رو به گردن یک گروه خاصی از مردم در منطقه خاصی بذارن، چون تنها محدود به جنوب کشور نیست بلکه شمال، شرق و غرب کشور هماهنگ این افزایش داریم و این برمیگرده به سیاست کلان کشور.
آقای دکتر، بالاخره فصل گرما هم رسید و هوای ایران رو به گرمی هستش. آیا واقعا بر مبنای آنچه پیشتر پیش بینی شده بود که گرما میتونه گسترش این ویروس رو کمی کنترل کنه، آیا این حقیقت داره میشه اتفاق میفته؟
این در واقع یک باور غلطی بود که ما قبلا هم گفتیم. فرق بین یک همگیری فصلی مثل آنفولانزای فصلی که در یک فصل میاد و میره با یک همگیری غیر فصلی مثل در واقع کووید 19، طبق آخرین بررسی که در واقع دانشگاه استنفورد انجام داد که جواب به این سوال بده، دیدن که با وجود این که افزایش دما تا بالای 30 درجه میزان عفونت زایی رو کم میکنه، از 3 به 2 کاهش میده، ولی باز 2 یعنی 1 نفر به 2، 2 به 4، 4 به 8 هنوز به صورت تصاعدی میتونه افراد رو درگیر کنه. و بر اساس بررسی که حدوداً 10 تا همگیری رو در 250 سال گذشته انجام دادن، دیدن هیچ کدوم از این همگیری‌ها به فصل خاصی محدود نیستن، به خاطر همین گرما نمیتونه جلوی این همگیری رو بگیره. و از طرف دیگه ما میبینیم که وقتی که مساجد باز میشن، حتی فصل گرمی هم باشه، افراد که میرن اونجا از کولر استفاده میکنن، باز در همون وضعیت موجود قرار میگیرن. به خاطر همین هست که ما میبینیم در استانهای جنوبی یا بعضی از حتی کشورهایی که 2 ماه پیش در فصل گرما بودن، اونها هم آلوده شدن.
به کشورهای دیگه اشاره کردین آقای دکتر، کشورهای جهان برای مقابله با کرونا چه میکنن یا چه کردن که تا حدودی موفق شدن آمار مرگ و میر رو پایین بیارن؟ نمونش ایتالیا یا اسپانیا.
در واقع این کشورها با وجودی که در ابتدا یک تأخیری داشتند، مثل ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، انگلستان و حتی آمریکا، اومدن شفاف سازی کردند، پذیرفتند که اشتباه کردند، اهمیت موضوع رو کم جلوه دادند و با گزارش دقیق موارد مبتلا، موارد مرگ و میر و ایجاد قرنطینه به صورت هماهنگ در سراسر کشور و عدم باز کردن قرنطینه، تا اینکه ببینن به مدت 2 هفته روند رو به کاهشی هست، تونست این مسئله رو تا حدی کنترل کنن. اما متاسفانه ایران نه آمارش رو اصلاح کرد، نه پذیرفت که در ابتدا در واقع سهل‌انگاری صورت گرفته و حتی در زمینه قرنطینه شبیه هیچ کدوم از کشورها نبود. یعنی یک حالت شلکن سفکن بود و همین مسئله باعث شد که خیلی از استانها در واقع گیج بشن که چه باید بکنن. بله. و از طرف دیگه صدا و سیما این مسئله جدی نگیره و همین مسئله باعث شد که مردم متاسفانه این مسئله رو تا حدی جدی نگیرن.
با سپاس از کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا.
شما تشکر میکنم.
همزمان با همگیری بیماری کووید 19 ناشی از ویروس کرونا، بسیاری از کارشناسان نسبت به خطر مضاعف مصرف دخانیات به ویژه در میان کودکان و نوجوانان هشدار می‌دهند. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید سالانه 8 میلیون نفر بر اثر استعمال دخانیات یا مشکلات جانبی جانشان را از دست می‌دهند. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
سیگار که برخی دوست خود و شماری هم آن را قاتل انسان می دانند. با شیوع بیماری کووید 19 در جهان که نارسایی حاد تنفسی از عوارض شاخص آن است، حالا دوباره موضوع مضرات سیگار به میان آمده.
کارشناسان سلامت عمومی را از سراسر جهان گرد هم آوردیم تا نگاهی به تحقیقات منتشر شده بندازند. چیزی که محققا فهمیدن این بود که اگه فردی سیگاری باشه، احتمال اینکه از این بیماری آسیب بیشتری ببینه بالاتره. علائم بیماریش هم میتونه شدیدتر باشه.
با این حال برخی از محققان در فرانسه خلاف این نظر را دارند. آنها میگویند نیکوتین حتی میتواند جلوی عملکرد ویروس کرونا را بگیرد.
در حقیقت ویروس کرونا به طور مستقیم یا غیر مستقیم با نیکوتین درگیر میشه و نیکوتین باهاش وارد رقابت میشه. بذارین اینطور توضیح بدم که فرض کنید این یک ویروسه که به یک مولکول پروتئینی یا همون گیرنده میرسه و نیکوتین جلوش رو میگیره. در نتیجه ویروس جدا میشه.
آمار رسمی میگوید ویروس تازه کرونا تاکنون جان بیش از 350 هزار تن را در جهان گرفته، اما بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی دست کم 8 میلیون تن سالانه بر اثر عوارض مصرف نیکوتین جان خود را از دست می‌دهند. شماری از کشورها فرصت را مغتنم شمردند و قوانین ممنوع یا محدود کردن مصرف سیگار را سخت گیرانه تر کردند. در آفریقای جنوبی دولت با هدف کاهش ابتلا به ویروس کرونا فروش سیگار و مشروبات الکلی را ممنوع کرده. در ژاپن در میانه همه‌گیری کووید 19 بعد از 2 سال بالاخره قانون ممنوعیت سیگار کشیدن در داخل بار و رستوران ها به تصویب مجلس رسید و از 2 ماه پیش اجرایی شد. سیگار معمولی همراه با نیکوتین تنها دغدغه متخصصان و محققان نیست. آنها میگویند با به بازار آمدن سیگارهای الکتریکی و حتی ویپ سلامت شمار بیشتری به ویژه نوجوانان در خطر است.
صنعت دخانیات کودکان و نوجوانان ما رو هدف گرفته و به این ترتیب نیمی از اونا خواهند مرد. این غیر قابل
سازمان بهداشت جهانی میگوید در صنایع دخانیات دست کم 1 میلیارد دلار برای تبلیغات سرمایه گذاری شده. این سازمان در رأس کشورهای جهان درگیر مبارزه با کووید 19 است و احتمالاً با خروج ایالات متحده از این سازمان با کاهش بودجه هم روبرو خواهد بود. اما در این میان برای خنثا کردن تبلیغات شرکت‌های دخانیات در شبکه‌های اجتماعی از روز جمعه سازمان بهداشت جهانی کمپینی برای آموزش مضرات مصرف سیگار و سایر دخانیات برای کودکان و نوجوانان به راه انداخته است. بسیاری از کارشناسان سلامت و مسائل اجتماعی میگویند فرهنگسازی برای زندگی سالمتر از دوران کودکی میتواند راهکاری برای مقابله با اغواگری‌های غول‌های دخانیات باشد که در میان کودکان به دنبال مشتری‌های دائم هستند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در شرایطی که بیشتر کشورهای جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا در قرنطینه اجباری به سر میبرند، گروهی از هنرمندان در تلاش بودند با هنرشان مردم را به آینده امیدوار کنند. آنها معتقدند که راه عبور از این مرحله سخت همبستگی بیشتر است. گزارشی ببینیم در این زمینه.
گیوم لوگرو، هنرمند فرانسوی که به نقاشی‌های بزرگ گرافیتی روی زمین معروفه، جدیدترین اثر خودش رو در کوههای آلپ سوئیس خلق کرده. نام این اثر فراتر از بحران هست. کار جدید او دخترکی را نشان می‌دهد که در میان حلقه آدمک‌های شادی نشسته که با گچ آنها را روی زمین کشیده است.
من میخواستم با این نقاشی یکم شادی و خوشبینی رو در این دوره سخت و غم‌انگیز به مردم هدیه کنم. فکر میکنم این نقاشی احساس شادی و تازگی رو انتقال داده. این موضوع به نظر من خیلی اهمیت داره. مهمه که یادمون باشه که کمک‌های متقابل و خیرخواهی میتونه بهمون کمک کنه. باید کنار هم باشیم، حتی اگه نتونیم در این دوره طاقت فرسا دست‌های همدیگه رو بگیریم.
این هنرمند تصاویر موقتیش را روی چمن طراحی می‌کند. او قبلاً آثار خود را در زمین‌های ساحل آج و در کنار برج ایفل در پاریس هم طراحی کرده بود. نقاشی‌های او اغلب تصاویری از کودکان یا افرادی است که دست‌های همدیگر را گرفته‌اند. این نقاشی‌های زیبا که در ابعاد 3000 متر مربع هستند، با استفاده از رنگ‌های زغالی و گچی روی زمین کشیده می‌شوند. کشیدن هر نقاشی بین 2 هفته تا 1 ماه طول می‌کشد.
این نقاشی میتونه چند تا تفسیر داشته باشه. این که دختر به افق خیره شده نشون میده که داره به دوران بعد از کرونا فکر میکنه. حلقه آدمک های شاد که دستهای همدیگر رو گرفتن نشون میده که در این دوره همه در یک وضعیت یکسان هستیم و به شکل بامزه حلقه آدمک ها یکم شبیه ویروسه و مثل یک تاج به نظر میرسه. پیام دیگه میتونه این باشه که باید با همدیگه بحران ویروس کرونا رو حل کنیم.
گیوم میخواهد با این نقاشی های بزرگ نشان دهد که میتوان جهانی پر از همبستگی و انسانیت ساخت. او با هنرش نشان میدهد که میشود خوشبینی و شادی را یاد گرفت.
اما حذف مصاحبه تصویری دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش ایران، از خروجی خبرگزاری رسمی این کشور به فاصله کوتاهی پس از انتشار جنجالی شده. دریادار سیاری که در این مصاحبه به طور غیر مستقیم سخنانی مطرح کرده که میتواند انتقاد از سپاه پاسداران تلقی شود. او از صدا و سیما هم به خاطر بی اهمیت نشان دادن نقش ارتش در جنگ انتقاد کرده بود. چه شد که یک فرمانده عالی رتبه ارتش لب به انتقاد از سپاه پاسداران گشود و چرا خبرگزاری ایرنا این گفتگو رو منتشر و سپس حذف کرد؟ بیشتر صحبت میکنیم، اما اول گزارش شهریار سیامی.
یادم که بابا این کجا شد فلایی بود؟
وقتی کسی در یک مصاحبه تصویری احساساتش را اینچنین بیان میکند، احتمالاً آنقدر از موضوعی هرس خورده که چاره‌ای جز این برایش باقی نمانده.
حالا شما اینا رو ثبت زد می‌مای؟
دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده فرمانده ارتش، در مصاحبه با ایرنا ظاهراً دل پوری داشته. البته او با این حرکت از فیلم چه ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا انتقاد می‌کند، کارگردانی که منتقدانش او را فیلمساز سپاه پاسداران معرفی می‌کنند.
آقای حاتمی‌کیا، اون شهید فلاحی که تو نشون دادی شهید فلاحی ما نبود.
ارتش یک نهاد انقلابی است.
ولی الله فلاحی از اولین فرماندهان ارتش پس از انقلاب بود که در سقوط مشکوک هواپیما به همراه چند فرمانده دیگر جنگ کشته شد. او در این گفتگوی تلویزیونی از نقش پشتیبانی ارتش در درگیری‌های بهمن 58 با چریک‌های فدایان خلق در گنبد کاووس می‌گوید. درگیری‌هایی که به سرکوب شدید این شبه نظامیان انجامید.
ارتش معتقد است که در داخل یک ملت فقط یک ارتش، یک نیروی مسلح وجود دارد. هر نیروی مسلح غیر قانونی دیگری غیر از ارتش در قالب ملت ظهور کند و امنیت ملی را به مخاطره بیاندازد، ارتش اقدام به دور کردن این خطر، خونسا کردن این خطر و انهدام چنین مخاطراتی خواهد کرد.
این قسمت صحبت‌های آقای فلاحی بعدها به مخالفتش با سپاه پاسداران تعبیر شد، هرچند در واقع منظور او گروه‌های سیاسی مسلح بود. سرتیپ فلاحی اما از اولین فرماندهان ارتش بود که می‌گفت جنگ را باید ارتش مدیریت کند. بیش از 40 سال بعد از اولین اختلاف نظرهای ارتش و سپاه، حالا این مقام ارشد نظامی از نادیده گرفته شدن نقش ارتش در جنگ و بعد از آن انتقاد می کند. انتقادی که البته به سرعت از خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی حذف شد.
تقصیر شماست. شما با نصرهای قبلی که مثلا فرض بفرمایید که اصلا نیامدن موقعیت ارتش رو حساب بکنن. مثال به ما میگن که توی فلان عملیات عکستون گفت، تصویرتون، بابا ما هنوز هم کسی حق نداره با دوربین تو پس فرمانده ایمون بره. خب من چه کار کنم؟ این آموزش ارتش است. حتما
آقای سیاری انتقادهای تندی هم از نوع تبلیغات سپاه و بسیج میکند.
مثلا میبینه یه سید یه حاجی با یه تیربار جسه یه دستی یه لشکر رو ظرف 24 ساعت از بین میبره. خب اگه اینجوری 12 شهر رو 12 لشکر رو از بین میرفت دیگه 8 سال بره چی بود؟
چندی پیش حضور قایق‌های تندرو سپاه در کنار ناو جنگی آمریکا به تبلیغات گسترده طرفداران سپاه پاسداران منجر شد.
گفت تا چند سال پیش، یعنی 5-6 سال پیش، آمریکایی‌ها و نیروهای فرامنطقه‌ای توی خلیج فارس تو آب‌های داخلی ما هم می‌اومدن، تو آب‌های سرزمین ما هم می‌اومدن و کسی جلودارشون نبود. این مال چند ماه پیشه، فکر کنم 3-4 ماه پیشه که من خودم شخصا به عنوان یک کسی که درگیر این قضیه بودم خیلی بهم برخورد و اصلا انتظار نداشتم از سیمای ما که یه چنین حرفی بزنه و کسی بیاد تو برخورد.
یکی از سابقه های رودرویی ارتش و سپاه به این اظهار نظرهای حسن عباسی از تحلیلگران نزدیک به سپاه باز می‌گردد.
شما یه چیزی دوست دارید مثل ارتش بی سر و صدا تو پادگان ها باشه، آب این کشور رو ببره، اصلا اونا هیچ صداشون ندن، هیچ موضعی، هیچی.
این گفته ها اعتراض شدید فرماندهان ارتش را به دنبال داشت و نهایتاً به عذرخواهی آقای عباسی منجر شد. دریادار سیاری در این مصاحبه اشاره‌ای هم به نقش سپاه در اقتصاد و سیاست ایران می‌کند.
ببینید، اگر که هر کسی به شر وظایف خودش بپردازه، به نظرم دوگانگی به وجود نمیاد.
که جلوی عراق رو گرفته ارتش است.
حدود 6 سال پیش بعد از مدت‌ها فرماندهان سابق ارتش با حضور در یک مجموعه گفتگوهای تلویزیونی به شدت از انکار نقش ارتش در جنگ انتقاد کرد.
چون این یک کیفرخواست نیست که 30 سال بر علیه عراق بر علیه ارتش صادر میشه و همین چند شب اخیرم داشتید.
اما اختلاف ارتش و سپاه فقط در موضوع تبلیغات نیست. آنچه این روزها فاصله این دو نیرو را بیشتر کرده، نفوذ سپاه در تمام ارکان و اختصاص بودجه دفاعی و نظامی بالا به این ارگان است. سپاه پاسداران تمام برنامه موشکی ایران را که بودجه هنگفتی هم دارد در اختیار گرفته. این در حالی است که مدیریت این برنامه اصولاً به وزارت دفاع تعلق داشته است. به نظر می رسد در این دوران سخت اقتصادی حالا کسی نمی تواند درباره امتیازات ویژه سپاه پاسداران سکوت کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از آلمان. آقای مهرابی، بحث‌های زیادی بر سر دلایل حذف مصاحبه معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران وجود داره. چرا این مصاحبه از روی سایت خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت حذف شد؟
قاعدتاً به دلیل حساسیت‌هایی که در این باره وجود داشته، بخشی از این حساسیت‌ها ممکنه که از طرف خود ارتش بوده و خود ارتش درخواست کرده باشه که این مصاحبه حذف شده باشه، و یا خبرگزاری ایرنا به هر حال خودش تصمیم گرفته باشه که این مصاحبه حذف شده باشه. البته به هر حال این گلایه ها و انتقاداتی که وجود داره همواره وجود داشته، و از اون طرف حملات به ارتش هم از ابتدای انقلاب 57 وجود داشته و گروهایی به خصوص گروهای مشهور به چپ خواستار انحلال ارتش بودن و ایجاد ارتش خلقی، و همین رویه عملا ادامه پیدا کرد و تا تشکیل سپاه پاسداران، و در جنگ هم همواره نیروهای سپاه پاسداران به ارتش حمله می‌کردند و مدعی بودن که آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهور حامی ارتش بوده. این اختلاف ها قاعدتا تا امروز هم ادامه پیدا کرده، با وجود اینکه به هر حال فرماندهانی که فرماندهان کنونی ارتش هستن هم قاعدتا بعد از حذف بسیاری از دیگر فرماندهان بر سر کار اومدن، و برخلاف سپاه پاسداران رویه در ارتش به این شکل است که فرماندهان سریع بازنشسته میشن و چهره ها چندان قدرتی پیدا نمی کنن، و عملا در موضوعات به نوعی تلاش میشه که قدرت فرماندهان تضعیف بشه. با وجود همه این حذف ها به هر حال به نظر میرسه که بدنه ارتش ناراضی است از اینکه درباره تمام اقدامات نظامی که در ایران انجام میشه بر روی اقدامات سپاه پاسداران مانور داده میشه، و همینطور درباره جنگ ایران و عراق هم واقعیت‌ها به نفع سپاه پاسداران عملا تحریف میشه.
آقای مهرابی، به دو موضوع اشاره کردید، یکی نارضایتی ارتش و دیگری هم اینکه سابقه حملات به ارتش رو بهش اشاره کردید. من میخوام بدونم چرا خط قرمز سانسور تا پشت دفتر فرماندهان ارتش هم رفته؟
بخشی از این خط قرمز به نوعی مربوط به خود نهادهایی هست که در ارتش فعالیت میکنن، از جمله حفاظت اطلاعات ارتش یا عقیدتی سیاسی ارتش که به نوعی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستن، و پیش از این هم سابقه داشته که رسانه ها با فرماندهان ارتش مصاحبه کردن و خود حفاظت اطلاعات ارتش خواستار حذف اونها شده، و یا اصلا قبل از چاپ اجازه نداده که این مصاحبه ها منتشر بشه، و بخشی از به هر حال این سانسور ناشی از ساختار خود ارتشه. از سوی دیگه به هر حال این موضوع که بخواد اختلاف بخواد به نوعی القا بشه که ارتش و سپاه با یکدیگر اختلاف نظر دارن، هم قاعدتا خودش یک خط قرمز هست. این موضوع درگیری به هر حال پیش از این هم سابقه داشته در موضوع سخنرانی که حسن عباسی یکی از تئوریسین های سپاه پاسداران کرد علیه ارتش، ارتش در نهایت شکایت کرده بود از آقای عباسی، و به هر حال این خط قرمز وجود داره که فرماندهان دو نهاد مطالبی را علیه یکدیگر نگن، هرچند که به هر حال اگر فرماندهان سپاه مطالبی رو علیه ارتش بیان بکنن به خصوص درباره دوره جنگ معمولا با اغماز باش برخورد میشه.
خب چندین بار اشاره کردید به اختلاف ارتش و سپاه، آیا این مصاحبه و حالا آمدنش روی خروجی های ایرنا و بعد از اون حذفش و صحبت هایی که اونجا در موردش گفتگو شده، آیا اختلاف سپاه و ارتش رو پررنگتر نکرده؟
به هر حال خود این مصاحبه با وجود حملاتی که به آقای سیاری شده قاعدتاً به تنهایی نمیتونه موضوع درگیری دو تا نهاد باشه، ولی به هر حال دو تا نهاد پشت صحنه رقابت‌های زیادی دارن و اختلاف نظرهای زیادی دارن، به خصوص در موضوع خلیج فارس که در صحبت‌های آقای سیاری هم اشاره شده بود. بله. که در جنگ عملا ارتش سپاهیش نقشی نداشته و الان این سپاه پاسداران هست که مدعی همه اقدامات هست، ولی به هر حال خود این مصاحبه هرچند که ممکنه که به جایگاه آقای سیاری ضربه بزنه، ولی طبیعتا موضوعش باعث اختلاف کلان دو نهاد نمیشه.
احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار مقیم آلمان. خب گرچه این گفتگو از روی خروجی وبسایت خبرگزاری ایرنا حذف شد، اما این گفته‌ها موجب شده که کاربران مصون به ارزشی در شبکه‌های اجتماعی به شدت به آقای سیاری حمله کنند. در مقابل بسیاری هم از نقش این فرمانده ارشد ارتش در سال‌های خدمتش تقدیر کرده و او را ستایش کردند. هومن عسکری در این باره بیشتر به ما خواهد گفت. هومن، منتظریم ببینیم کاربران به این سوژه چطور پرداختند.
روی همونطور که تو هم گفتی، بر سر گفته های آقای سیاری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، فضای مجازی بین کاربران ایرانی به شدت قطبی شده. شماری به او حمله کردند و البته بسیاری هم از او تقدیر کردند بابت سابقه ای که در نیروی در ارتش داشته. عماد سرمعی نوشته که در مظلومیت ارتش هیچ شکی نیست. او نوشته که در روستای محل زندگیش از بین 5 نفر جانباخته جنگ، 4 نفر از نیروی ارتش هستند، نیروی زمینی ارتش، و 1 نفر هم در اثر بمباران از بین رفته. اما بالای مقبرشون نوشته شده اگر سپاه نبود کشور هم نبود. اشاره به نادیده گرفتن نقش ارتش در نهادهای دولتی حکومتی. میثم بهروش خطاب به کاربران موسوم به ارزشی نوشته که یا از روی نادانی یا مرض و منفعت طلبی به نام تضعیف حکومت از سیاست‌های دفاع می‌کنید که در واقعیت امر منجر به تضعیف نیروهای معقول و وطن دوستی مانند سیاری می‌شود. جمهوری اسلامی به نوشته او یک ذره هم که عقلانی عمل می‌کند از صدق سری همین هاست. تضعیف این نیروها به ضرر کشور و مردم ایران است.
هومن، آقای سیاری در صحبتاش به فرسودگی زیرساخت‌های ارتش و اوضاع معیشتی پرسنل ارتش هم اشاره کرد. در این باره هم مطلبی هست؟
روی داشتم آماده می شدم اتفاقا برای همین مصاحبه، به یک گروهی برخوردم در تلگرام که نامش بود صدای ارتش ایران، که بیش از 16,000 عضو داشت. پیام ها رو نگاه کردم، به ظاهر از پرسنل ارتش هست و اونجا گلایه ها و انتقاد های این پرسنل مطرح شده بود. یک نمونه از اینها رو میخونم که شاید نمونه خوبی باشه برای اینکه ببینید که چه جوی اونجا حاکم هست. نوشته که 21 سال هست که در ارتش خدمت میکنه و به دیابت مبتلا شده و هر 3 ماه باید داروهاش رو این عضو ارتش تهیه کنه. با هزینه نسبتاً بالا و رفته به بیمارستان مراجعه کرده، گفتند یا باید نابینا شده باشه یا کلیهش رو از دست داده باشه و یا دست و پاش رو، یعنی سیاه شده باشه و قطع شده باشه، و بعد تازه در اون صورت 250 هزار تومان مقرری خواهد گرفت در ماه. اما فعال رسانه‌ای اصولگرا هم در فضای توییتر به گفته های آقای سیاری واکنششون داده. علی قلحکی نوشته که عمیقا از برخی مطالب داخل ویدیو تعجب کردم و بیش از هر چیزی ناراحتم که چرا امیر سیاری در مکان و زمان بیان این حرف ها دوچار اشتباه شده. او نوشته آن هم بعد از ماجرای بوئینگ اوکراینی و ناوچه کنارک. و اما کاربری در پاسخ به همین کاربر نوشته که بماند که تفنگ با دولت با تفنگ، یعنی دولت حسن روحانی، دستور داد مصاحبهش حذف بشه. و نوشته که سپهبد قلحکی به تنه. با تجربه سالها تاکتیکای جنگی و ارائه تئوری‌های سیاسی تشخیص دادند که ایشون زمان و مکان مناسبی انتخاب نکرده. تازه جنایت هواپیمای اوکراینی و ناوچه کنارک رو هم انداختن گردن ارتش. و اما کاربر دیگری نوشته که مصاحبه امیر سیاری رو که دیده، پیش خودش گفته که ای کاش هیچ وقت چیزی به نام سپاه در کشور شکل نگرفته بود که آدم‌های درستی مثل سیاری در حاشیه باشند. کاربر دیگری به این جمله سیاری، آقای سیاری، اشاره کرده که گفته بود دختر ما، زن ما گرفتار شده بود در خرمشهر و ما برای آوردن جنازه‌اش هم شهید دادیم. و اما در نهایت درباره تبلیغات سپاه و بسیج در مقابل ارتش کاربری نوشته که خدا نگه دارد بودجه های میلیاردی که از طرف سپاه برای این امور، یعنی امور تبلیغات برای نقش سپاه خرج می شود. به جای این آسمان ریسمان بافتن باید با آقای سیاری می فرمودید که شما هم یک مؤسسه فرهنگی و سازمان هنری مثل اوج بزنید و یا کانال تلویزیونی تحت عنوان افق تأسیس کنید تا در این زمینه مشکلاتتان به راحتی حل شود. اشاره ای داره به فعالیت های رسانه ای گسترده سپاه پاسداران.
همان سپاس که همراه صبحانه با خبر بودی.
ممنونم.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون وضعیت اقتصادی ایران از سقوط بی‌سابقه سطح زندگی مردم در 10 سال گذشته خبر میده. بر پایه این گزارش که چکیده آن در 2 روز پیش محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌ها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه داد، درآمد سرانه حقیقی ایرانیان از 1390 تا به امروز 1/3 کاهش یافته. برای بررسی موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس چه عواملی در سقوط قدرت خرید ایرانیان در 10 سال گذشته نقش اصلی رو ایفا کرده؟
اجازه بدین قبلا بر این نکته تاکید بکنم که گزارش مرکز پژوهش‌ها هنوز روی سایت رسمی این نهاد منتشر نشده و ما به ناچار بر چکیده این گزارش تاکید می‌کنیم که از طرف سرپرست این مرکز در جلسه علنی مجلس ارائه شد که البته چکیده مفصلی است و میشه بر اون تکیه کرد. در توضیح دلایل سقوط بسیار نگرانی آور سطح زندگی ایرانی ها، مرکز پژوهش ها بر چند عامل تکیه میکنه. یکی نرخ رشد اقتصادی کشور هست که طی دهه گذشته اغلب منفی بوده، از جمله به دلیل تحریم و سرمایه گذاری ناکافی. میانگین نرخ تورم کشور هم بالای 20% بوده، به خصوص از این لحاظ که نقدینگی طی 8 سال اخیر 6.5 برابر شده، در حالی که حجم کالاها و خدمات تولید شده در کشور نه فقط کم نشده که سقوط هم کرده. خب با ترکیب رشد منفی و تورم بالا طبعا قدرت خرید مردم فرو میریزه. بر این دو عامل نکته دیگری رو هم باید اضافه کرد که سرپرست مرکز پژوهش‌ها به اون اشاره‌ای نکرده و اون این که طی 10 سال گذشته فراموش نکنیم حدود 9 میلیون نفر هم بر جمعیت ایران اضافه شده. به بیان دیگر سفره ایرانی‌ها کوچکتر شده ولی جمعیت بیشتری دور اون نشستن.
خب آقای خاوند، از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس چه نهادها و سیاست‌هایی در سقوط اقتصادی ایران بیشتر مقصر بودند در کوچک شدن سفره ایرانیان؟
مرکز پژوهش‌ها به صورت شتاب زده بر چند عامل تکیه می‌کنه، از جمله سردرگمی در سیاست داخلی که به گفته کارشناسان این نهاد موجب سردرگمی در سیاست خارجی شده و همینطور سردرگمی در دیپلماسی اقتصادی. می‌بینیم که مرکز پژوهش‌ها در پرداختن به ریشه اصلی مشکلات دست به عصا راه میره و در نتیجه با اون چیزی که کشور رو از لحاظ اقتصادی به روز سیاه نشونده نمیپردازه، از جمله این که اصولا نفس نظام سیاسی کشور که ولایت فقیه باشه با الزامات قرن 21 میلادی آشتی ناپذیر است. این نظامی هست به شدت ایدئولوژیک که توسعه اقتصادی در زمره اولویت‌های اون نیست و بر یک اولیگارشی تکیه داره که بخش بزرگی از مردم ایران رو غیر خودی تلقی می‌کنه و از بحران‌های دائمی در روابط خارجی کشور به نان و آب می‌رسه.
آقای خاوند، به عنوان یک کارشناس اقتصادی واقعاً وضعیت برای این وضعیت چه باید کرد؟ یا مرکز پژوهش‌ها به این پرسش هم پاسخ داده؟
در گزارش سرپرست مرکز پژوهش‌ها به مجلس فقط بر یک سلسله عوامل فنی تکیه شده، از جمله اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام مالیاتی و غیره. این اصلاحات البته اهمیت دارن، باید انجام بگیرن، ولی مشکل در جای دیگری هست. خانه از پای بست ویران است و کل نظام سیاسی ایران به دلیل فرو رفتن در فساد و گرفتار بودن در دوگمه های مذهبی در فلج کامل به سر میبره. باید به این مشکل اساسی پرداخت، ولی طبعا این کار در حیطه اختیار مرکز پژوهش‌ها نیست.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. اعتراض‌ها و درگیری‌ها در آمریکا در پی کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست در بازداشت پلیس همچنان ادامه دارد. نزدیک به 5000 نیروی گارد ملی آمریکا در 15 ایالت این کشور به علاوه پایتخت مستقر شدند. در شماری از شهرها مقررات منع آمد و شد برقرار شده و سیستم حمل و نقل عمومی تعطیل شده است. با این حال در شماری از شهرها از جمله فیلادلفیا، آستن و اوستون معترضان با پلیس درگیر شدند و خیابان‌های اطراف کاخ سفید در شهر واشنگتن هم ناآرام گزارش شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
درگیری‌ها در اطراف کاخ سفید محل کار و اقامت رئیس جمهوری آمریکا. هرچند که در طول روز تظاهرات آرام دنبال شد، اما با تاریکی هوا اعتراضات به خشونت کشیده شد. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که روز جمعه پس از بالا گرفتن درگیری‌ها در اطراف کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نزدیک به یک ساعت را در پناهگاه اضطراری کاخ سفید گذرانده است. برخی گزارش‌ها حاکی‌است با نزدیک شدن گروهی از معترضان به کاخ سفید، پلیس به سوی آنها گاز اشک‌آور پرتاب کرده. این معترضان پیش از آن اقدام به تخریب چندین ساختمان اصلی در واشنگتن و آتش زدن خودروها کرده بودند. در واشنگتن دی سی در شب‌های گذشته از 11 شب تا 6 صبح مقررات منع آمد و شد اعلام شده بود. دونالد ترامپ با متهم کردن گروه‌های تندرو چپگرا به ایجاد آشوب در این کشور اعلام کرد که سازمان آنتیفا را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد. اما این توییت دونالد ترامپ با واکنش سازمان آزادی‌های مدنی آمریکا همراه شده که گفته هیچ مرجع قانونی نمی‌تواند یک گروه داخلی را تروریستی بنامد. گروه آنتیفا گروهی است که پس از جنگ جهانی دوم برای مبارزه با فاشیسم در آمریکا تشکیل شد و در سالهای اخیر متهم شده که برای مقاصد خود دست به خشونت می‌زند. با این حال دادستان کل آمریکا هم موضع رئیس جمهوری آمریکا را تکرار کرد. In many places it
appears the violence is planned. به نظر می رسد در بسیاری از مناطق خشونت سازمان یافته از سوی گروه های آنارشیستی و چپ های افراطی صورت گرفته که از تاکتیک های مانند تاکتیک گروه آنتیفا استفاده می کنند. مشارکت در شورش های خشونت بار و تحریک به آن جرم فدرال محسوب می شود و با آن برخورد خواهد شد.
مقام های شهری و ایالتی آمریکا هزاران نفر از اعضای گارد ملی را روانه خیابان ها کردند. ممنوعیت های آمد و شد و توقف سیستم حمل و نقل عمومی نتوانسته از حضور معترضان در خیابان‌ها جلوگیری کند. بر اساس گزارش‌ها، دختر شهردار نیویورک هم در میان صدها نفری است که از آغاز این اعتراضات در شهر نیویورک دستگیر شده. در مینیاپولیس، یک کامیون به سوی جمعیتی از معترضان حرکت کرد که راننده از ماشین بیرون کشیده شد و هدف ضرب و شتم گروهی از معترضان قرار گرفت. پلیس در نهایت راننده را بازداشت کرد. کشته شدن جورج فلوید از سوی مأمور پلیسی که زانویش را روی گردن او گذاشته بود، از هفته گذشته به اعتراضات در آمریکا دامن زده. آخرین کلمات جورج فلوید، نمیتوانم نفس بکشم، در حال حاضر به شعار اصلی علیه آنچه معترضان نژاد پرستی نهادینه شده علیه سیاه پوستان توصیف میکنند تبدیل شده است. اعتراضات آمریکا به برخی دیگر از کشورها هم سرایت پیدا کرده و معترضان در لندن، تورنتو و برلین در برخی از نقاط از جمله روبروی سفارت آمریکا دست به تظاهرات زدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با شایان سمیعی، کارشناس مسائل آمریکا از ایالت ویرجینیا. آقای سمیعی، چطور شد که این اعتراض این همه گسترده شد؟ خیلی ها به نقش رسانه ها اشاره کردند. واقعا چه عواملی دست به دست داده تا این اتفاقات گسترش پیدا کنه؟
با درود خدمت جناب عالی بایستی عرض بکنم که یه مقداری فرافکنی هست اگر که ما بخوایم باور بکنیم که فقط رسانه ها بودند که این امر رو دامن زدند. رسانه ها فقط اون چه که مردم و شواهد عینی دیدند رو گزارش کردند. مسئله زیربنایی، مسئله نژادپرستی نهادینه ایست که متاسفانه در سازمان های پلیس امریکا وجود داره و با اون برخورد مناسب و قاطعی نشده و این قتل ها در حداقل در دو ماه گذشته این سومین شاهدش بود که ما دیدیم و به خاطر همین هست که مردم بیشتر خسته هستند و عصبانی هستند از اینکه چرا هیچ کاری در این زمینه انجام نمیشه.
آقای سمی، به هر حال آمریکا الان در شرایط مناسبی نیست به غیر از بیماری همه‌گیر کرونا که خب آمریکا هم به شدت باش درگیر هست. این کشور نزدیک انتخابات ریاست جمهوری هم هست. به نظر شما این اعتراضات و درگیری‌ها چه تأثیری بر انتخابات آمریکا خواهد داشت؟
بی نهایت مؤثر هست و به خاطر همون هم هست ما میبینیم که حتی مشاور امنیت ملی آقای ترامپ دیروز در مصاحبه ای که داشت سعی داشت که فقط و فقط مقصرین این داستان رو یک گروه به گفته ایشون آنارشیست و دست چپی و لیبرال به نام انتیفا مقصر بدونه، ولی وقتی که از ایشون سوال میشد که آیا سایر گروه ها و یا حتی خود شخص رئیس جمهور که با پیام توییتری که میفرستند نه تنها نمیان که مردم رو جمع بکنن بلکه یه مقداری حالت نفاق افکنی هم داره صحبت ایشون، مخالفت کردن و این نشان دهنده این هست که دولت آقای ترامپ و افراد نزدیک به ایشون بر این باور هستند که از این مسئله میتونن استفاده بهینه بکنن که گروه طرفدار خودشون رو بگن ببینید یک گروه گروه خوب هستند که با همه سازگاری دارن، یک گروه هم آنارشیست و تخریبگر هستن، شما حالا به کدوم میخواید رأی بدید؟ به این ترتیب میخوان نفوذ داشته باشن.
خب آقای سمیعی، کسانی که اعتراض کردن خواست اولیه‌شون همین رفع تبعیض‌ها بوده بین نژاد و حالا رنگ پوست، به نظر شما این اعتراضات تا کجا پیش خواهد رفت؟ یعنی به چه چیزی خواهند رسید که دست از این اعتراضات خیابانی دست بکشن؟
ببینید مردم امریکا به خصوص سیاه‌پوست‌ها براشون آرمان‌های آزادی و برابری برای سیاه‌پوست‌ها و برای اقلیت‌ها جا نیفتاده و هنوز به وجود نیامده برای اونها. همین جوری که میدونیم سیاه‌پوست‌ها از تمامی حقوق مدنی که سفیدپوست‌ها برخوردار هستن برخوردار نیستن و این یک واقعیتیه که وجود داره. اون چیزی که میخوان به دنبال این هستند که اتحادیه‌های پلیسی و اصناف پلیس از اون مسئولیت هایی که برخوردار هستند نداشته باشند که اگر پلیسی تخلفی میکنه حداقل یک سال یا یک سال و نیم طول نکشه تا بیان پرونده او رو بررسی بکنن و حتی آیا او رو دادگاهی بکنن یا نکنن، و یا همین شخص پلیسی که این آقای جورج فلوید رو با زانوی خودش متاسفانه به قتل رسوند، ایشون کسی بوده که 18 فقره تخلف در پیشینه خودش داشته و مردم نسبت به ایشون اعتراض کردن ولی هیچ کاری در زمینه ایشون انجام نشده. اعتراض افرادی که الان در خیابان‌ها هستند سر این مسئله است، رعایت حقوق مدنی و رسیدن به آرمان‌های برابری و آزادی برای همه.
همطور که شما هم گفتین به هر حال این اعتراضات و درگیری‌های خیابانی روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأثیر خواهد گذاشت. به نظر شما چه چیزی الان میتونه به آقای ترامپ کمک کنه؟
ببینید مهمترین چیزی که میتونه به آقای ترامپ کمک بکنه دعوت به آشتی ملیه و دعوت به آشتی ملی هم بر این باور هست که باید آقای ترامپ بتونه از تمامی گروه های متخاصم دعوت بکنه که دور هم جمع بشن و بتونن برای این مسئله راهکاری پیدا بکنن. به چه منظور؟ یعنی باید آقای ترامپ بره از افراد متشخص سیاه‌پوست استفاده بکنه و این یعنی اینکه به فرض وزیر دادگستری دوران آقای اوباما رو بیارن به عنوان یکی از افرادی که میتونه در این کمیسیون خدمت بکنه و بشینن این مسئله رو حل بکنن، اما مجلس امریکا هم باید به این لوایح رأی بده، اگر نه تبل تو خالی است.
سپاس از شایان سمیعی، کارشناس مسائل آمریکا از ایالت ویرجینیا.
نوازم.
گروهی از محققان در اسپانیا محل بنای تاریخی را پیدا کردند که گمان می‌رود بخشی از یک صومعه بزرگ در شهر وایادولید بوده است. این صومعه محل دفن یک نجیب زاده معروف ایلندی بود که در قرن 16 میلادی علیه حاکمان انگلیسی قیام کرد و آنها را تا مرز سرنگونی پیش برد. گزارشی ببینیم در این مورد.
اینجا در شمال غربی اسپانیا زیر خیابان‌های شهر وایادولید باستان شناسان مشغول کارند. آنها احتمال می‌دهند که محل دفن یکی از نجیب‌زاده‌های معروف تاریخ ایرلند را در این کشور پیدا کردند. رد هیو اودانل نجیب‌زاده ایرلندی بود که در قرن 16 میلادی شورش خونینی علیه انگلستان به راه انداخت. رد هیو اودانل جوان به کمک همراهان اسپانیایی خود جنگ 9 ساله را بر ضد انگلیسی‌ها رهبری کرد. سرانجام لشکر او در نبرد معروف کینسیل در 1602 میلادی شکست خورد. اودانل به اسپانیا فرار کرد و کمی بعد در 29 سالگی در نزدیکی وایادولید، شهری در شمال غربی اسپانیا که در آن زمان پایتخت حکومت بود، جان باخت.
ما مدت هاست می دونستیم که هیو اودانل در صومعه سان فرانسیس دفن شده، اما چند ماه قبل دو محقق محلی خوان کارلوس اورنا و اسکار بوران یک تحقیق جدید رو شروع کردن و با فرضیه های موجود تلاش کردن محل دقیق دفن رو پیدا کنن.
بنابر روایات تاریخی، اودانل و کریستوف کولومب جهانگرد مشهور هر دو در یک کلیسا در بخشی از صومعه بزرگ سان فرانسیس دفن شدند. حالا محققان احتمال می‌دهند که با کمک مدارک به جای مانده، تکنولوژی دیجیتال و تنها نقشه معماری باقی مانده از این بنا، محل کلیسا را کشف کردند. هنوز وجود بقایای اودانل تایید نشده است. اسکلت او را می‌توان از روی تعداد انگشتان پایش شناسایی کرد. بنابر روایت تاریخی، اودانل که به دست انگلیسی‌ها دستگیر شده بود، در فرار از زندان دوبلین و در سرمای زمستان دو انگشت شست پاهای خود را از دست داده بود. دولت ایرلند از این تحقیقات استقبال کرده است.
ما اول باید با دولت ایرلند صحبت کنیم. الان هم با وزیر فرهنگ ایرلند در تماس هستیم و همه تصمیم‌ها رو با هم می‌گیریم.
به گفته محققان، احتمال شناسایی بقایای رد هیو اودانل از میان استخوان‌های یافت شده بسیار کم است، اما اهمیت این پروژه در کشف میراث فرهنگی مشترک اسپانیا و ایرلند و پیدا کردن بقایای یکی از بزرگترین صومعه‌های اسپانیا است.
اما یک هنرمند سوئیسی در آثار خود از تکنیکی استفاده می‌کند که کمتر در دنیای هنر دیده شده است. او با توسل به تخریب آثاری با موضوع تکراری اما با شیوه جدید خلق می‌کند. ابزار کار او شیشه و چکش است. بعد این سه کارهای این هنرمند سری بزنیم.
شکستگی لزوماً پایان هر شیشه نیست. هنرمند سوئیسی سیمون برگر نشان می‌دهد که حتی بعد از تخریب کار شیشه تمام نشده است. او بدون رنگ و کاغذ با خرد کردن شیشه و ایجاد ترک پورتره طراحی می‌کند. هنرمندان معاصر مدت هاست که از تکنیک‌های هنر سنتی و متعارف فراتر رفتند. امروزه هر چیزی می‌تواند جای رنگ و بوم نقاشی را بگیرد. با این حال سیمون برگر را به سختی میتوان یک هنرمند معمولی نامید، چون او میتواند هنرش را حتی روی اشیاء شکسته و تخریب شده نمایش دهد.
شیشه خیلی کاربردیه، چون میشه اون طرفش رو هم دید. طرح اولیه رو میندازم، جای سایه نور رو مشخص میکنم و بعد شروع میکنم. همیشه دفعه اول خوب در نمیاد. بعضی وقتها دو بار یا ده بار باید تکرار کنم تا از نتیجه راضی باشم.
برگر زمانی نجار بود. بعد به هنر علاقه‌مند شد و آثار چوبی پرطرفداری تولید کرد. بعدها شیشه را جایگزین چوب کرد. برگر از قاب شیشه به عنوان بوم استفاده می کند و به جای رنگ با چکش و مغار به شیشه ضربه می زند تا ترک های ریز و درشتی ایجاد کند.
شیشه لامینیت از دو لایه شیشه درست شده که بینشون ورق پلاستیکی قرار داره. بنابراین وقتی بهش ضربه میزنم هزار تیکه نمیشه.
برگر میگوید تکنیکی که انتخاب کرده است در دنیای هنر منحصر به فرد و جدید است. موضوع مورد علاقه او صورت انسان است. به گفته او، پیدا کردن چهره انسان در بین ترک‌های یک ویترین مغازه مردم را جذب می‌کند.
برای هنر دوره سختیه. حتی کارهایی که معمولاً پرفروش بودن الان بازار خوبی ندارن. کارهای جدید هم کم شدن. ولی اگه بتونم خرجم رو در بیارم، شیشه‌های بیشتری می‌خرم که روشون امتحان کنم.
آثار پر از جزئیات این هنرمند با استقبال خوبی روبرو شده است. او به تازگی در یک گالری در شهر بازل سوئیس از کارهای جدیدش رونمایی کرده است.
خب وقتش مورد داشته باشیم به روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ابتکار گزارش داره با عنوان عادی شدن شرایط غیرعادی کرونا. در این گزارش به تناقض‌های اظهارات مقام‌های وزارت بهداشت در رسانه‌ها با اون چیزی که در عمل اجرا می‌کنند و در برابر رئیس ستاد مدیریت کرونا آقای روحانی در واقع روشی رو که اتخاذ کردن مورد انتقاد قرار داده، نوشته که مقام‌های وزارت بهداشت از یک طرف به طور مداوم به مردم هشدار میدن که مراقب باشند، فاصله گذاری هوشمند رو رعایت کنن، از ماسک حتما استفاده کنن، از خونهشون بیرون نیان، سفر نرن، اما از اون ور وقتی در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا وزیر بهداشت حضور پیدا میکنه، گزارش هایی رو ارائه میکنه که به دنبال اون دولت تاکید داره که مردم باید به زندگی عادی خودشون برگردن، تقریبا همه چیز رو هم باز کردن، فقط دانشگاه ها مونده که دانشگاه ها هم قرار است از 17 خرداد ماه بازگشایی بشند. اگرچه همزمان با این خبر بازگشایی دانشگاه ها اخباری هم آمده مبنی بر این که 17 دانشجوی علوم پزشکی در کرمان که در یک خوابگاه ساکن بودند مبتلا شدند به کرونا، 7 دانشجوی علوم پزشکی هم در اصفهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. نگاه روزنامه ابتکار همین تناقض هایی که در رفتار و گفتار مقام های وزارت بهداشت دیده میشه و همچنین مقام های دولت. اما روزنامه اعتماد گزارشی داره که تیترش همین هست: این گزارش قابل انتشار نیست. در این گزارش با دبیرکل خانه پرستار روزنامه اعتماد گفتگو کرده درباره آسیب هایی که به پرستاران وارد شده در طول زمانی که بحران کرونا خیلی در برخی استان‌ها خیلی گسترش زیادی داشته و در اونجا حتی پرستاران جان خودشون رو هم از دست دادن، مثل استان گیلان و استان مازندران و چند استان دیگر. گزارش روزنامه اعتماد از قول دبیرکل خانه پرستار نوشته که بعد از این تلاش‌هایی که پرستاران انجام دادن، به برخی از این پرستاران 30 و به برخی 50,000 تومان به عنوان پاداش 3 ماه مبارزه با کرونا پرداخت شده که نگاه این روزنامه و دبیرکل خانه پرستار این هست که این مبلغ بسیار ناچیز هست و در برابر آسیب‌های جسمی، آسیب‌های روحی که به پرستاران وارد شده، آسیب‌های روانی که به پرستاران وارد شده، انتقاد کرده این روزنامه که چنین برخوردی با پرستاران شده. همچنین نوشته که وقتی این پرستاران با این تلاش‌های گسترده خودشون کمک کردن در جریان این بحران به مردم و حتی به مسئولین، در خاتمه جلوشون قراردادهای خاتمه کار رو گذاشتن، پایان کار رو گذاشتن یا محدودیت‌هایی که استخدامشون نخواهند کرد. به ویژه دبیرکل خانه پرستار گفته حدود 30% پرستاران کل بیمارستان‌های دولتی هم از شرکت‌های خدماتی خصوصی مربوط به تأمین نیروی پرستار در واقع جذب شدن. اونها هیچ کدوم استخدام نیستن، بیمه نیستن، مزایا ندارن. و البته این روزنامه نوشته که 114 کادر درمان از جمله 14 پرستار در جریان شیوع کرونا در ایران جان خودشون رو از دست دادن. اما روزنامه مستقل هم گزارشی داره که گفتگویی است با آقای حسین رفیعی که عضو شورای ملی صلح هست و البته جامعه شناس. آقای رفیعی در این گفتگو گفته که ایمنی جمعی شیوه ایران در کرونا هست، یعنی مقام‌های حکومتی در ایران به گفته این استاد دانشگاه راهی رو در پیش گرفتن که بیشتر مردم مبتلا بشن به تدریج ولی با سرعت کمتری مبتلا بشن تا به ایمنی جمعی برسه، روشی که در هفته‌های اول شیوع ویروس کرونا در بریتانیا هم اتخاذ شد اما بعد از اون عقب نشینی کرد دولت بریتانیا و حالا در ایران در حال عملی شدن هست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda